خوشحالم کردی، یعنی گفتم صداش اومد بیرون بالاخره، ولی باز یه خورده گمش کردی انگار، باز رفتی تو اون ترس خوندنه. ولی در مجموع من اجراتو دوست داشتم. و
چند ستاره میدی آقا بعید؟
ستاره هم به سامان سه ستاره هست، هرچند که خب یه ناکوکی هایی هم داشت مهداد، نظر تو چیه؟
زیاد. سامان جان خسته نباشی، این کارو از قبلیه بهتر اجرا کردی. الان دیگه نمیخوام سوال کنم، قشنگ مشهوده که ما یک استرس داریم اینجا که به همراهش یه خواننده هم داره میخونه. دقیقا. یعنی توانایی تو رو کاملا گرفته بود. شما یه جاهایی خیلی خوبی، یه جاهایی یهو خیلی، این معلومه که تمرکز در واقع روی اجرات نداری. یعنی اگر الان خودت برای خانواده این میکروفون جلوی شما نبود، من میدونم که این کارو خیلی با احساس و خیلی بهتر اجرا میکرد. من یه سوال بپرسم، شما اصلا توی جمع اجرا داشتید؟ یعنی خواننده ای هستین که حرفه ای خونده باشین یا نه فقط مثلا در جمع خانوادگیتون؟
نه فقط هم تو جمع خانواده.
یعنی جایی به عنوان استیج و اینجوری؟
خیلی.
درست.
شاید استرابشون به خاطر همینه.
دقیقاً دقیقاً. ولی رنگ صداشون خوبه و این کار خیلی بهتر قبلی اجرا شد. من 3 ستاره و نیم تقدیمتون میکنم.
یعنی 7 امتیاز. سامان برای چی استراب داری؟
تو جمع تو حالا اینجوری نخوندم.
خیلی هم الان جمع نیست، شنونده ها میشنون.
باشه همون هم بالاخره فکر میکنم
خودمونیم دیگه، یه 20 میلیون داریم گوش میدیم دیگه.
13 امتیاز گرفتی، 11 امتیاز مرحله اول گرفته بودی، میشه چند امتیازه؟ 24 امتیاز. با 24 امتیاز کارش رو تموم میکنه آقای سامان باغبان. و اما جمع امتیاز ها، محمد رضا قانونی 31 امتیاز، سامان باغبان 24 امتیاز. ستاره خودمون دادم به محمد رضا قانونی، شد 31 امتیاز. آقا مهداد، آقا
بسیار عالی.
و اینکه ماینوساف ایشون میده برای منتخب هفته.
زنده باشیم. سامان باغبان هم خواننده خوبی هستش. امروز روزش نبود و یه مقدار استرس گرفت. حالا من به سهم خودم میخوام از کاپیتان عزتی هم اجازه بگیرم. ما یه فرصت دیگه ای در فصل آینده بدیم سامان باغبان یک دور دیگه شرکت کنه، با یک روز بهتر بیادش. باید خدافظی کنیم. شب خیلی خوبی رو برای هموطنانم هم آرزو میکنم. ان شاءالله به دور از بیماری باشین. شب بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم از مرتضی یکتای عزیز که ایشون رئیس شورا و کمیته فنی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران هم هستن. آقا بایی
سلامت باشین، خسته نباشید میگم به همه و آرزو دارم که مردم حالشون خوب باشه، دلشون خوش باشه، خدا نگهدار.
و اما شما شنوندای عزیز میتونید برای شرکت در مسابقه ما اگر صدای خوبی دارید به 301055 در طول پخش برنامه پیامک ارسال بکنید همراه با اسم و فامیل و زیر چتر ترانه. شب خوش.
زندگی کوتاه عزیز، با قصه هاش کنار بیا، هوای عشق و داشته باش، گل کن و با بهار بیا. خوبه دو روز عمرمون دور نشه، هدر نره، سوارو گوش کن تا یه وقت حوصله تو سر نره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره. چتر ترانه بازه تا هرچی میخواد غم بباره، سوارو گوش کن که زمین به جز هیاهو نداره.
شبتون مهتابی، انشالله سلامت باشید و در جمع خانواده لحظه های شاد و امنی رو سپری کنید به دور از کرونا و همچنان با دل گرم برنامه پرنشاط رادیو سبا رو بشنوید. راپوچی تقدیم شما.
Death does not mean that victory may not be gained on a cross of guidance.
Raport Chi. به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از محاصره های دژهای اروپا.
ویلیام از اهالی مالمزبری، محاصره ایو تو انتاکیه که مربوط به جنگ صلیبی اوله، اینطوری توصیف کرده:
تمام خوراکی‌ها تو منطقه شهری نابود شده بود، طوری که قحطی به جون مدافع افتاد. بعضی از مردم دونه‌های نیمه کال لوبیا رو از غلاف بیرون می‌کشیدن و خار بوته‌های نیم پرز و با لثه‌های خون‌آلود به سمت شکم می‌فرستادن. بعضی‌ها موش‌ها رو مثل نقل و نبات به هر کسی که طالب بود می‌فروختن. اونا ترجیح می‌دادن به جای غذا پول داشته باشن. عده‌ای هم جنازه کسایی رو می‌خوردن که از شدت گرسنگی جون داده بودن.
از حالا به بعد هیچ کس حق نداره در مورد غذای خونه یا دانشگاه قرقر کنه.
محاصره ها باعث شده بودن که سلاح‌های عجیب و غریب و باور نکردنی به وجود بیان، اما عجیب ترین اونا کلاغ بود. بله، کلاغ. کلاغ یه تیر خیلی بلند بود که سرش یه قلاب نصب کرده بودن. یه سر تیر بالای دیوار قلعه بود و سر دیگرش هم مثل اله کلنگ پایین می دادن تا روی زمین پای دیوار قلعه برسه. البته سری که بیرون بود یه قلاب خیلی بزرگ داشت. این قلاب برای این بود که مهاجمای حواس پرت رو بگیره و به هوا بلند کنه. توی محاصره قلعه لودلاو، شاهزاده هنری اسکاتلندی به چنگ کلاغ افتاد، اما شاه استفان دوباره اونو پایین کشید و نجاتش داد. البته شاه استفان چون متواضع بود همه جا جار نزد و نذاشت این موضوع یک کلاغ چهل کلاغ بشه.
شاه جان دژ روچستر رو محاصره کرد و به نقب زنا دستور داد تا زیر ارگ مرکزی دژ تونل بزنن. طبق معمول نقب زنا برای شمع زدن تو تونل از چوب و تخت استفاده کردن. بعدم مثل همیشه فضای داخل رو پر از ترکه ها و سرشاخه های نازک می کردن و بعد آتیششون می زدن. با شله کشیدن پایه های چوبی تونل و دیواره ها فرو می ریختن، ولی جان دستور داد لاشه 40 رأس خوک چاق و چله رو توی آتیش بندازن. چربی لاشه ها چنان به شدت می سوخت که سنگ ها هم ترک بر می داشتن. لابد بدتر از همه بویی بوده که راه افتاده بوده. فکرشو بکنین، بوی کباب چه بلایی سر مدافعای گرسنه آورده بوده.
ما میدونین آخرین محاصره بزرگ کی بوده؟ سال 1649 میلادی در جنگ های داخلی یا سال 1745 میلادی در شورش جاکوبیت ها؟ خیر، سال 1940 تا 1944 میلادی در جنگ جهانی دوم. جزایر بریتانیا دژ بودند و نیروهای دریایی و هوایی آلمان هم محاصره کنندگان این دژها بودند. این فکر مربوط به هزاران سال قبل تر از محاصره شهر تروا بود. حالا میخوام اینو بهتون بگم که منابع غذایی بریتانیا رو قطع کن و منتظر شو مردم از زور گرسنگی تسلیم بشن. زیر دریایی های آلمانی به کشتی های حامل مواد غذایی حمله می کردن. هواپیماهای آلمانی هم مثل منجنیق های قدیمی که خرسنگ ها رو روی سر دژ های سده های میانی می ریختن مردم رو بمبارون می کردن. دریاهای اطراف بریتانیا هم نقش خندق رو البته ایفا می کردن.
بریتانیایی ها دووم آوردن، البته به زور. غذای موجود رو به دقت جیره بندی کردن و مردم باقی مونده داخل بریتانیا هم پایداری کردند، در حالی که سپاهشون برای حمله به نیروهای دشمن از خاک کشور بیرون رفته بودند. میبینین که فرق زیادی با محاصره های قرن های میانی نداشته. هنوزم هستند کسایی که اون روزا رو به خاطر دارن. چیزی که شاید کمتر کسی بدونه اینه که اون محاصره خیلی بیشتر از اون چه حدسشو بزنین شبیه محاصره های قرن های میانی بود، چون مدافعا از حاشیه خندق عبور کردن و رفته بودن و فقط یه مشت سرباز پیر با نام پاسداران وطن باقی مونده بودن که همیشه هم سلاح‌های روزآمد نداشتن. خیلی هم حتی با بهترین چیزایی که تو موزه های خاک گرفته پیدا کرده بودن مسلح شده بودن. گروهی از پاسداران وطن با نام ارتش بابا اغلب با تیرکمون و نیزه روبروی دشمن وامیستادن.
راپورتی از پایان سلحشوری. عصر دژسازی تو اروپا زیاد طول نکشید، ولی اولین دژ در فرانسه حدود 950 میلادی در محل دولافونتن ساخته شد و بعد هم در عرض 50 سال قدرت باروت دژها رو از ارزش و اعتبار انداخت.
ارباب ها دژهاشون رو بلند و بزرگ می ساختن تا به همه بفهمونن چقدر قدرتمندن. دژها فقط محل اقامت نبرد نبودن، اونا نمادهای سنگی بودن که قدرت فرمان روایی یه نفر رو به هزاران نفر نشون بدن. سلحشورا همون مردای اسب سوار نیزه به دست وقتی که تو سالهای 1400 میلادی بارود اختراع شد باید تسلیم می شدن. سربازای سوار بر اسب همیشه میتونن علیه توپ و تفنگ قد علم کنن و بجنگن، ولی چون این جنگی حتما کوتاه و تقریبا بلا استثناء به نفع توپ و تفنگ تموم میشه.
با وجود این و به طرز شگفت‌انگیزی سوارای مسلح به سلاح سرد صدها و صدها سال به حیاتشون ادامه دادن. بعضن هم پیروزی های شکوهمندی به دست آوردن، گاهی هم شکست های مهلکی رو تحمل کردن. با وجود این نظامی ها بازم تلاش کردن از سوار نظام برای حمله به دشمن استفاده کنن. جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی شروع شد. اسب‌ها توان پایداری در برابر تیربارها رو نداشتن، برای همین ارتش بریتانیا به این فکر افتاد که دوباره از انسان کنسرو شده یعنی همون زره استفاده کنه. اونا تانک رو اختراع کردن و با آلمان‌ها پشت خاکریزها و سنگرهاشون مقابله کردند.
در سال 1916 میلادی تانک های جدید آماده بودند وارد میدان جنگ بشن که یکی از عجیب ترین لحظات تو کل تاریخ ترسناک رخ داد. لحظه‌ای که پایان هزار سال تاریخ سلحشوران رو رقم میزد. فرمانده یگان زرهی به سمت میدان نبرد میرفت که بهش دستور دادن تانک هاش رو از جاده بیرون بکشه. تانک ها کنار کشیدن تا اجازه بدن سواره ها پیشا پیش کاروان برن. سلحشورای نیزه به دست دلاور به سمت تیربارها یورش بردن. یک ساعت بعد تانک ها به حرکت در اومدن. تانک ها باید از روی اجساد سلحشورای نیزه به دست درو شده با تیربارها رد می شدن. آخرین سلحشورها همون جور که اجدادشون می پسندیدن به خاک افتادن. چشم در چشم مرگ و به شکلی باور نکردنی احمقانه. و این پایان سلحشوران بود.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر،
خدا نگهدار. برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
زندگی و رفتار مردان آسمانی برگرفته از راه و روشیه که خداوند برای انسان در نظر گرفته و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مرد خدا.
برنامه قرآن و زندگی رادیو قرآن فردا به زندگی این شهید بزرگوار می‌پردازه.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
سمیه خراج هستم، تهیه کننده برنامه قرآن زندگی رادیو قرآن. در برنامه قرآن زندگی چهارشنبه 17 دی ماه قرار هست با توجه به اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در رابطه با ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری ایشون بر اساس آیات قرآن کریم صحبت کنیم. با قرآن زیبا زندگی کنیم.
در رادیو تهران برنامه تهران ما سلامت با رویکرد اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و با هدف کمک به ارتقای سلامت مردم
جایگزین برنامه تهران کلینیک شده و شما میتونید فردا شنونده این برنامه سلامت محور باشید.
تهران ما سلامت.
ازم سادات ابراهیمی هستم، تهیه کننده و سردبیر مجله تهران ما سلامت. این برنامه از روز شنبه 13 دی ماه جایگزین برنامه تهران کلینیک شد. توی فصل جدید این برنامه ما براتون آیتم های خیلی متنوعتر و جذابتری رو در نظر گرفتیم. 17 دی ماه خیلی مفصلتر در مورد این ویروس کرونا، بیماری کووید 19 با شما شنونده های محترممون صحبت می‌کنیم. سعی می‌کنیم که آخرین اخبار و اطلاعات رو در مورد واکسن ایرانی، در مورد خرید واکسن‌های خارجی، در مورد ویروس جهش‌یافته انگلیسی در خدمت شما عزیزان بگذاریم. حتما شنونده ما باشین ساعت 10 تا 10 و نیم هر روز شنبه تا چهارشنبه رادیو تهران.
اگه علاقه‌مندین بدونیم که توسعه علمی و فناوری کشور در برنامه‌ریزی‌های کلان و در موضوعات و زمینه‌های مختلف چطور برنامه‌ریزی شده و آیا کشور مسیر درست برای رسیدن به این اهداف علمی رو طی می‌کنه یا نه،
فردا برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو رو بشنوید.
گفتگوی علمی،
موضوع برنامه گفتگوی علمی نقش و جایگاه بودجه آموزش پرورش در رشد و تعالی آن و توسعه کشور هست. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه.
یکی از جذابترین و پرمخاطبترین ورزش‌ها در سراسر دنیا فوتباله که خبرها و حواشی شنیدنی و جذابش تمومی نداره.
فردا برنامه از فوتبال چه خبر رادیو ورزش با دستی پر از خبرها و حاشیه‌های فوتبال همراه شما خواهد بود.
از فوتبال چه خبر؟ از شنبه تا پنج شنبه
16 تا 17.
از فوتبال چه خبر؟
با 3224 انتخاب آسان است.
برای اولین بار در شهر ووهان چین بعد از اینکه مردم بدون علت مشخصی دچار سینه پهلو شدند و واکسن‌ها و درمان‌های موجود مؤثر نبودند، نوع جدیدی از کرونا ویروس شناسایی شد که با عبور تعداد قربانیان اون از مرز 1000 نفر، سازمان جهانی بهداشت برای اون یک نام رسمی انتخاب کرد: کووید-19. کووید-19 از دسامبر 2019 تا این لحظه جان بیش از 1,300,000 نفر را در سر تا سر جهان گرفته. همکنون بیشترین آمار مبتلایان به کرونا متعلق به کشورهای آمریکا و هند است. اما سهم ایران از این موضوع، مبتلا شدن بیش از 1,200,000 نفر و جان باختن بیش از 55,000 نفر است. همه‌گیری ویروس کرونا و شدت گرفتن اون، محققان و شرکت‌های داروسازی متعددی رو در سر تا سر دنیا درگیر ساخت واکسن کرونا کرده. کشورهایی مثل چین، آمریکا و انگلستان موفق به ساخت واکسن کرونا شدند و حداقل 16 واکسن دیگر در کشورهای استرالیا، فرانسه، آلمان، هند، روسیه، کره جنوبی، آمریکا، انگلستان و چین در جریان آزمایش‌های مختلف قرار دارند که 5 مورد از این واکسن‌ها وارد فاز آزمایش بالینی شدند. اما سهم ایران در ساخت واکسن کرونا، دانشمندان کشورمون با وجود تحریم‌های کمرشکن موفق به ساخت اولین واکسن ایرانی کرونا با نام کووایران برکت شدند. 9 دی ماه 1399 رو میتونیم یکی از روزهای بسیار مهم نظام سلامت ایران برشماریم، روزی که مرحله نخست تست انسانی واکسن ایرانی کرونا شروع شد. تولید واکسن ایرانی کرونا به وسیله دانشمندان نخبه و جوان کشورمون باعث شد تا امید در رگ‌های ایرانیان جاری بشه. حال عمومی داوطلبان تزریق واکسن ایرانی کرونا به گفته دکتر مینو مهرز:
این واکسن روز پنجم تزریقش در 3 نفر داوطلب اول بود که هیچ مشکلی نداشته، هیچ گونه علائم غیر منتظره و هیچ چیز، یعنی کاملا هر 3 نفر خوب هستن، اینجا تحت کنترل هستن، هیچ عارضه جانبی نداشته و عارضه حتی معمولی هم که یه ذره تب بکنه و محل تزریق مرزش اون هم وجود نداشت.
ساخت واکسن ایرانی کرونا به تمام جهانیان اثبات کرد که ایران با وجود تمام تحریم‌ها و محدودیت‌ها توان رقابت با ابرقدرت‌ها را دارد و چه بسا از آنها پیشی بگیرد. و همه اینها تحقق این شعار است: ما می‌توانیم.
بله بفرمایید.
این کم آبزی یه بسته براتون آوردم.
ساعت مچی مامان.
نه بابا.
تلفن همراه هوشمند مامان.
دستش کمه. نه تلفن همراه نی. تولد من که یه ماه دیگه از شوهر مهربونه.
بله میدونم چطور مگه.
خب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چیه.
بچه‌ها دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه در مصرف گاز طبیعی خیلی صرفه‌جویی میشه. راستی مامان کجاست؟
مامان کجاست بابا؟ مامان داره به حال خودش گریه میکنه بابا.
شرکت ملی گاز ایران.
هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را بابی رویای خود همراز کن. درب و غربی ها ندارد حاله ای، یاد شرق و آسمان آبی شیراز کن. عطر مصنوعی کجا و بید مشکان از ترن، سینه را با عطر و بوی یاسمن دم ساز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را بابی رویای خود همراز کن. کشور تو مهد سعدی ها و خاک حافظ است، فخر بر این ملک مردانه سخن پرداز کن. قلب خون گرمت مداوم بهر ایران میتپد، بی محابا و خرامان سوی ما پرواز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را بابی رویای خود همراز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ.
ممنون از حسن همراهی شما. انشالله با بخش سوم برنامه رادیو سبا هم همراه باشید. به امید فردا و فرداهای روشن. خدا نگهدار.